بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در أدلة حيازات في النتيجة رسيدين كي دليل المعتبر بر سببية حيازات مطلقا ولو بدون قصد تملک برای مالکیت در کار نیست. عمده دلیل سیره عقلاست و سیره عقلایی که امضا شده شرعاً، سیره هم قدر متیقنش اقلن اونجاییست که قصد تملکی در کار باشه. اگر نگوییم قطعاً اونجاست و جایی که برای دیگری حیازت میکنه، عند العقلا هم مالک دیگری است. این در رابطه با حیازت. و اما احیا که دلیل نوع دوم از این افعال بود، اینجا گفتیم باز هم بعضی از بزرگان تمسک به من احیا، اطلاق من احیا ارضا فهی له کردن. من احیا ارضا فهی له مطلق محیی رو مالک زمین دونسته، چه محیی قصد تملک بکنه چه قصد تملک نکنه. اینجا این اطلاق هم باز محل اشکاله، زیرا که در اینجا هم ظاهر این روایات من احیا ارضا فهی له، واز اینه که اینها ناظر به ثبوت ملک یا حق برای محیس به وسیله احیا. روایات در مقام بیان این هستند که امام اذن داده یا شارع حکم کرده علل اختلاف که این من احیا اذن شرعی است، اذن مالکی است یا حکم شرعی است. چون موات ملک امامه، این من احیا ارضاً فهی له، یه دفعه میگیم اذن مالکی است، یه دفعه میگیم حکم شرعی است که مشهورم این حکم شرعی دونستم. در مقام بیان اینه این روایات که ما یا شارع حکم کرده یا ما اذن دادیم که هر کسی زمینی رو احیا کنه او مالک اون زمین بشه و اولاس از دیگری. پس در حقیقت این روایات ناظر به فرض قصد تملک را که انه مفروغ عن گرفتن، که محیی وقتی زمینی را میکاره خب قصد تملک میکاره، برای استفاده و انتفاع میکاره، پس قصد مالکیت و مختص شدن زمین را به خودش این قصد را معمولا داره. این مفروغ عن گرفته میخواد مسئله اذن مالکی را از طرف مالک مواد که امامه، یا حکم شرعی را از طرف حاکم که خداست، این را مشخص کنه که ما در باب زمین ها سبب موجب تملک را احیاء قرار دادیم. من احیاء فهو فهی له. پس بنابراین اصل قصد مالک شدن و قصد تملک محیی این نه فقط مورد نظر این روایات نیست که مفروغ عن شاید گرفته باشه شده باشه، و مفهوم احیا هم غالبا این چنینه، کسی که احیا میکنه زمین را به قصد تملک احیا میکنه، نه به قصد تلهی که کسی نباید احیا کنه یا به قصد نگاه کردن. معمولا هم احیا کننده، خود عمل احیا از مهمترین مصادیق قصد انتفاع و تملک و استیلاء بر اون زمین و اختصاص به اون زمین از طرف اون محیی. پس نظر به این جهته که این اولا میشه از دیگری، مالک میشه یا محق میشه، در بعض روایات هم آمده فهو احق من غیره، فهو احق بها، به اون زمین من احیا ارضا فهو احق بها. پس این روایات در مقام بیان این قسمت هست که اون شیئی که موجب استحقاق زمین میشه، در حقیقت دست گذاشتن یا قصد تملک کردن تنهای زمین نیست، میبایست احیاء بشه. مجرد این که من بخوام این قسمت رو مالک بشم دست بذارم روش، این فایده نداره. تا احیا نکنم و آباد نکنم من مالک نمیشم، و اگر احیا کردم مالک میشم. این ناظر به این قسمت در حقیقت این روایات، و ناظر به این که حالا این احیایی که موجب تملک، آیا قصد تملکم لازم داره که معمولا باش قصد تملک هست، یا قصد تملک لازم نداره؟ اگر یک کسی در حالت خواب مثلا بلند شد و احیا کرد که قصد تملکی نداشت، بازم مالک میشه. این جهت دیگه در مقام بیانش این روایات انصافا نیست. پس یه اطلاقی هم در این روایات نداریم از این ناحیه، از ناحیه اینکه آیا عمل احیا قصد تملک داره یا نداره. و غالبا هم عرض کردیم اون چی که متعارفه، فرض اینکه کسی احیا کنه زمین را و اجیر کسی هم نباشه، تبر از کسی دیگه هم اجیر کسی دیگر نباشه، این قصد تملک نداشته باشه، این فرض خودش یک فرض شاید غیر عرفی است و غیر واقعی است. بنابراین یک چنین اطلاقی هم در این روایات نیست که بشه تمسک کرد به این اطلاق. اینجا هم باز بایستی ما برگردیم به همون ارتکاز عقلا، و ارتکاز عقلا اقتضا داره که احیا کننده هم اگر برای خودش احیا کرد مالک میشه، اگر برای دیگری احیا کرد، قصد تملک برای دیگری را کرد، یا اجیر از دیگری بود، دیگری مالک میشه. این همون باب حیازت. این بحث این که قصد تملک شرطه یا شرط نیست، اینجوری نیست که فقط اینجا مؤثر باشه، یک ثمرات زیادی هم برایش بار میشه در مسائل دیگه، منها همین مسئله که اگر کسی آمد و یه جایی را احیا کرد متبرعاً برای دیگری، یا یک مالی را حیازت کرد متبرعاً برای دیگری، آیا دیگری مالکه یا این مالکه؟ آیا اینجا اگر گفتیم قصد تملک لازم نیست، من احیا ارزن فیله مال محیص، خب بگیم اینجا مال این محیص، چه تبرع بایستی اول مالک بشه بعد بیاد تملیک کنه به دیگری، اما اگر از اول به نیت دیگری چیز کرد مالک نمیشه دیگری، با اینکه یا از اول به نیت دیگری حیازت کرد مالک نمیشه دیگری، این خودش مالک میشه، بعد بایستی هبه کنه به دیگری، اگر هبه نکرد مال اینه، هنوز تا وقتی که دست اینه مال اینه، مخصوصا که در هبه قبض و اقباض و این مسائل شرطه. اینا از اثرات مهم دیگری است که بار میشه برای این مسئله، مسئله اشتراط قصد و عدم اشتراط قصد در مملکیت، قصد تملک در مملکیت این عناوین ثمرات دیگری در مسائل دیگری هم داره، در مسائل مهم دیگری داره. شاید یکی از ثمرات این باشه که دیگه اجیر کردن در اینجاها مثلا اشکال داشته باشه، زیرا که این آقای اجیر میخواد خودش مالک بشه، مستاجر میخواد خودش مالک بشه مالی را که اجیر حیازت میکنه، یا زمینی را که اجیر احیا میکنه، و در صورتی که من احیا ارزن میگه اون کسی که احیا کننده است، بنابر اینکه قصد میزان نیست و خود احیا خارجی میزان تملک مالکیت احیا کننده است. این روایت میگه من احیا ارزن فهیله، اینجا دو مستاجر که احیا نکرده اجیر احیا کرده، پس اینجا اجاره باطله. مقتضای اطلاق این روایت اینه که اون اجاره باطله. حالا بیایم بحث کنیم چگونه اون اجاره رو میشه درست کرد، چون عملا فتوا میدن، خود ایشون هم فتوا میده به اینکه این اجاره صحیحه. و احیا یا حیازت به مجرد حیازت کردن اجیر یا احیا کردن اجیر، ینتقل الى المستاجر، نه اینکه ینتقل الى اجیر بعد اون میاد تملیک میکنه باز به مستاجر، و شرایط عقد هبه و هدیه و اینها شرط باشه مثلا، نه نمیگن به مستاجر محیب احیا دیگه امر تکوینی، نه این را در باب عقود میگن، اما در باب افعال تکوینیه دیگه این حرف درست نیست. بنابراین بله در باب احیا هم همینجوره، یعنی عقلا باب احیا کلن در تملک و مالکیت عقلا قصد را شرط میدونن در تمام اسبابی که اسباب غیر قهریه، اسباب اختیاریه، اسباب تملک بر دو قسمه، یک قسمش قهری است مانند ارث مثلا، ارث یک سبب قهری است، سبب هایی که قهری نیست افعال اختیاری هست، چه انشاءات و عقود و قراردادها باشه، چه از قبیل احیاء و حیازت و اعراض و امثال اینها باشه، اینها رو در اسباب مالکیت اختیاریه قصد مالک تملک را و قصد تسلط را شرط میدونن، اگه کسی به قصد تملک مالی را بر نداشت، یا یا به قصد تملک دیگری برداشت، نه خودش. اینجا میزان را من تملک له میدونن، من قصد تملکه میدونن، یعنی قصد را در اینجا جه ها اقلا در تمام این قبیل اسباب اختیاریه قصد تملک را میزان قرار میدن. احیا هم همینجور، کسی که زمین را احیا میکنه برای اینکه خودش مالک بشه، مالک بشه. کسی که زمین را احیا میکنه که دیگری مالک، به نیت دیگری و تملک دیگری احیا میکنه، چه تبرعی باشه چه اجارتی باشه، اون دیگری میشه مالک. این از ثمرات تشخیص این نقطه است، ثمراتی که دیگه خارج از این بحث ماست، مربوط به مسائل دیگره. ولی زو تحقیق این که آیا قصد تملک شرط است در سببیت احیا یا حیازت و امثال اینا، احتطاط و احتشاش و اونها مصادیق همین حیازتن در حقیقت که در کلمات فقها آمدن، گرفتن مثلا حطب از احتطاب از جنگل ها، هیزم جمع کردن، نمیدونم حشیش جمع کردن، خار جمع آوری خار، تمام اینا مصادیق حیازته. آب حیازت کردن، اینها در این قبیل موارد آیا خود اون فعل خارجی بدون قصد تملک و مالکیت کافی است یا کافی نیست؟ این بحث از بحث‌های مهمی است و ثمرات مهم هم اقتصادی داره از نظر بحث‌های اقتصادی اقتصاد اسلامی و هم ثمرات مهم فقهی داره. و کسی که در اینجا قائل به این اطلاقات بشه، اونجاها میبایستی ملزم باشه به این اطلاقات دیگه، اونجاها خیلی از مسائلی که خلاف اینه اونجا نمیشه ملتزم شد، از قبیل همین مسئله اجاره یا مسئله تبرع. من تبرع بالحیازت للغیر، یا تبرع به احیاء زمینی، پسری از میره زمین را برای پدرش احیا میکنه نه برای خودش، میره یه آبی را برای پدر حیازت میکنه نه برای خودش، اینجا مالک میشه پدر یا نمیشه؟ اگر بگیم قصد تملک دخیل نیست، مالک نمیشه. این آقا خودش احیا، این حائزه، این محیه، پس این مالکه. او وقتی مالک میشه که باز از ملک این منتقل بشه، که ملکیت انتقالی است، ملکیت اولی دیگه نیست. اینا شرط و شروط داره، باز بره هدیه کنه، هبه کنه، اون قبض کنه، تا قبض و اقباض و اینها وقت اش اون مالک است. اگر گفتیم نه، در باب حیازت، در باب احیاء، این اسباب تکوینیه، اسباب اختیاریه، تکوینیه اختیاریه مالکیت، قصد تملک هم شرطه و میزان به من یحاز له المال، میزان به من یقصد ملکیته للمال. اون وقت اینجور جاها علی القاعده من تبرع بالحیازت للغیر، غیر مالک میشه. من تبرع بالاحیاء للغیر، غیر مالک میشه. اون کسی که اینجا دیگه اجاره شو امثال اینها هم دیگه همه صحیح میشه، نیاز به یک معامله دیگری به عنوان تملیک، هبه، امثال اینها دیگه در کار نیست. خلاصه این روایات از بحث خارج شده به اندازه. روایات احیاء هم مدعای ما اینه، روایات احیاء من احیاء ارضا فهی له فهو احق بها امثال اینها، این روایات هم از نظر ما اطلاق نداره برای اینکه بتونیم بهش اثبات کنیم سببیت عمل مادی احیا، فقط فعل احیا برای تملک محیی، چه قصد بکنه اینکه خودش مالک بشه، چه قصد کنه دیگری مالک بشه، یا اصلا قصد تملکی در کار نباشه، بلکه اینها هم ناظر به این جهت نیست تا اطلاق از این ناحیه درش درست بشه، ناظر به اون جهت دیگری است که اشاره شد. و نسبت به این جهت میبایستی باز رجوع کرد به ارتکاز عقلایی و سیره عقلا. سیره عقلا هم در باب این قبیل افعال اسباب تملیکی ابتدایی، تملیکی اولی، قصد تملک رو میزان و معیار را در او قرار میده. اگر به قصد خودش باشه خودش مالکه، اگر به قصد دیگری باشه دیگری مالکه، اگر بدون قصد تملک باشه ملکیتی نیامده. این آنچه که باز مربوط به این روایت احیا شد. پس بنابراین در جهت اولا که جهت مهمی است فی نفسه و ثمرات فقهی زیادی را در فقه معاملات ما و همچنین مسائل اقتصاد اسلامی داره، اینه که یشترطو در این قبیل اسباب تملک، اسباب مالکیت، قصد مالکیت. و اگر قصد در کار نبود یا برای دیگری بود، دیگه اون شخصی که ایجاد کرده اون فعل خارجی را از حیازت، از احتطاب، از احتشاش، از نمیدونم احیا، مالک نخواهد شد. جهت دوم از بحث این که بله بله روایت احیا زیاده و روایت صحیح هم هست توش. روایت احیا در کتاب خود با احیا و مواتی کتابی است در فقه. بعد نه دیگه من روایتش ذکر نکردم چون روایت زیاده، روایت احیا زیاده و روایت معتبر هم درش خیلیه. شاید جلد 17 هم باشه. جهت دوم گفتیم در این بحث، جهت خامس دو بحث هست. یه بحث در این که آیا در این قبیل اسباب تملک و مالکیت قصد تملک شرطه یا شرط نیست. حالا معلوم شد شرطه. حالا بحث دوم در این بود که اگر سبی قصد تملک به احیاء یا به حیازت را کرد، آیا این قصدش کلا قصده پس اثر نداره، یا بنابراین که قصد شرطه. حالا اینجا جا داره کسی بگه سبی اگر حیازتی کرد یا احیائی کرد در اینجا ملکیت او بار نمیشه، زیرا خود عمل حیازت سبب ملک نبود، عمل احیاء سبب ملک نبود، بلکه اضافه بر او قصد ملکیت که یه امر انشائی است یا شبه انشائی است، اعتباری است، این را هم لازم داشت، قصد لازم داشت، بالاخره قصد سبی. اون وقت ادعا میکنن که قصد سبی کلا قصده، مسلوب العباره است مثلا، والقصد قصدش هم لا قصد است، و آثاری که بر قصد کبیر بار میشه بر قصد سبی بار نمیشه. پس به این ترتیب کسی ادعا کنه که با سبی به حیازت و احیاء و اینها مالک نمیشه، این مطلب درست نیست. صحیح این است که اگر سبی حیازتی را کرد، احیائی را کرد با قصد تملک مالک میشه، نیازی به اجازه ولی هم در کار نیست، زیرا مقتضای اطلاقات این ادله من احیا ارضان یا ادله مثلا همون ارتکاز عقلا و امثال اینها عدم فرق بین سبی و صغیر در این ناحیه. قصد وقتی داشت سبی، پس سبب مالکیت در اینجا هم متحقق میشه. شیئی که ممکنه منشأ و مأخذ توهم عدم صحت و عدم ترتب ملکیت در اینجا بشه، اگر روایات یکی از چند چیزه که اینا هم هیچ کدوم تمام نیست، یکی کسی بگه روایات عمد و سبی خطا اینجا رو میگیره، عمد یعنی قصد، چیزی قصدی، خب کنا گفته عمد و سبی کلا عمد، پس قصد و سبی کلا قصد، پس این در حقیقت نفی آثار قصد را کرده از سبی. اگر این مأخذ توهم عدم مالکیت باشه، در گذشته گفتیم که روایات عمد و سبی خطا اصلا ناظر فقط به خصوص باب دیات و قصاص و اون احکامی است که بار بر عمد و خطاست، و به هیچ وجهی ناظر به بقیه احکام و بقیه آثار نیست. پس این روایات اجنبی است از استدلال در اینجا، یا عمومی در این روایات یا اطلاقی برای سایر آثار غیر باب دیه نداره، دیه و قصاص نداره. مأخذ دوم عموم رفع القلمه، کسی بگه رفع القلم اینجا رو میگیره عن الصبی، به معنای رفع کل آثار تشریعی، قلم را به معنای قلم تشریع بگیریم عن الصبی، این هم تمسک بهش درست نیست، زیرا اولا اونجا گفتیم که قلم ظاهر در قلم مسئولیت و مؤاخذه و خطا نویسی است، نه قلم کتابت و سیئات، نه قلم تشریع. ثانیا فرضاً قلم تشریع، رفع القلم قلم التشریع، آیونی که تفسیر کردن قلم را به قلم تشریع باز هم گفتن که به قرینه رفع مقصود رفع اون تشریعاتی است که درش الزام باشه بر سبی، اون تشریعاتی است که درش یک ثقلی باشه و کلفتی باشه بر سبی. اما تشریعی که به نفع سبی است، به لل سبی است، نه علی سبی، کلمه رفع دیگه اونجا رو نمیگیره. رفع قلم عن سبی یعنی رفع ما یکون علیه، و این ملکیت سبی به احیاء لیست علیه بل له. پس بنابراین این روایات هم، این دسته دوم از روایات اینجا رو نمیگیره. مأخذ سوم کسی ادعا کنه که اطلاق لم یجوز امره الصبی مثلا لم یجوز امره حتی یبلغ، او اینجا رو بگیره که به مفهوم و به منطوق بعضی روایات بود. این هم یه نوع امر دیگه، اگه بگیم اینجا قصد صبی نافذه و مؤثره در حصول ملکیت، این هم که انه امر صبی و نظر صبی و قصد صبی مؤثر شد. لم یجوز امره میگفت هیچ نظری و هیچ قصدی، هیچ تعهدی از تعهدات صبی، انشائی از انشاءات صبی جائز نیست، یعنی نافذ و ماضی نیست. جازه یعنی مضا، لم یجوز لم یمضی ماضی نیست، و عدم مضی عبارت اخرای فساد و عدم ترتب اثره. این مطلب هم باز درست نیست و ظاهر روایات لم یجوز امره، امر اونجا هم گفتیم امر ظاهر در اون نظر قراردادی است، نظر انشائی به معنای اون امر انشائی تعهدات و قرارداد و قرارات و این حرف هاست. امر به معنای مجرد اون قصد تکوینی و اراده تکوینی یک مسئله، این قصد نیست، این امر صدق نمی کنه براش. جاز امره یعنی اون چیزی رو که اون تعهدی رو که میخواد تعهد کنه، اون قراردادی رو که میخواد بذاره. مناسبات حکم و وضوع هم این چنین اقتضا داره که کلمه امر اینجا به معنای اون تعهدات و التزامات باشه، چون اونها هست که مسئولیت میاره برای صبی، یعنی ملزم به این که اداش کنه، وفا بش بکنه. اما قصد یک استیلاء بر یک شیعی، قصد تملک یک مالی، یا قصد مثلا حیازت و تحت سلطه در آوردن یک مالی، این وجوب وفا و مسئولیت پذیر و مسئولیتی در بر نداره، الزامی در بر نداره. و گفتیم که این لم یجوز و یجوز ولو به قرینه هایی که در خود این روایات بود به شکل صریح یا به شکل ارتکازی و با قرائن لبی و با فهم عرفی، اونها ناظر به اون چیزایی است که الزام داره بر صبی، التزام باستی بکنه بهش صبی، وجوب وفا میخواد بر صبی بیاد، اینها میگه لم یجوز امره، چون صلاحیت مسئولیت پذیری نداره. پس بنابراین اون روایات هم به هیچ وجه اطلاق شامل جایی که احیا میکنه به قصد تملک صبی یا حیازت میکنه چیزی رو بر میداره برای خودش، اینجا رو نفی صحتش را، یعنی نفی ترتب اثر را نمیکنه، مخصوصا با اون قرینه لم یجوز علیه امره که ما گفتیم علیه به معنای همون مسئولیت پذیری و الزام پذیریه. این مناسبه با چیه؟ با اون اون اموری است، اون انشائیاتی است که اون انشائیات یک علیه داره، یعنی یک الزامی میاره پشت سرش که این واجب وفا کنه اون وقت بود، که این مخصوص به همون باب قراردادات و تعهدات و امثال اینها است. با قصد تملک خدشه به لحاظ قصد اطلاق از نظر قصد تملک، خب احیا که درسته، من احیا که سندش حیازتم به لحاظ اون یکیش که سندش درست بود، روایت ثانیه سندش درست بود، اگر نوفلی رو قبول کنیم که قبول میکنیم سندش درست بود، اضافه بر این که سیره عقلا در اونجا هم شامله. حالا اینم بیاد خیلی این دلیل، این اجازه بدید این. پس این مأخذ سوم هم درست نیست. مأخذ چهارم، کسی ادعا کنه که ما در باب ادعا کنه قصور مقتضی را بگه، در حقیقت دلیل ما بر مملکیت این عناوین به وسیله قصد، دلیل ما اطلاقات لفظی نبود، ما اطلاق لفظی نداشتیم، نه در احیا و نه در حیازت، از این جهت که شرط ترتب ملکیت بر احیا چیست، آیا احیا به تنهایی کافی است یا قصد تملک میخواد، و قصد تملک کدوم قصد را میخواد؟ قصد تملک کبیر را میخواد؟ قصد تملک صغیر را میخواد؟ از این نظر روایات در مقام بیان نبود، یا اصلا روایت نداشتیم، یا اگرم بود در مقام بیان از این جهت نبود، ولذا این جهت را ما به اطلاق نتونستیم تمسک کنیم در نفی شرطیت قصد تملک، بلکه در اینجا رجوع کردیم به سیره عقلا در این قسمت. حالا کسی ادعا کنه سیره عقلا چون دلیل لبی است، قدر متیقنش عبارت از اون جاهایی است که قصد تملک کبیر باشه، یا اگر قصد تملک صغیرم بود بعد کبیر که ولیشه بیاد اذن بده و امضا کنه تنفیذ کنه. هر کسی ادعا کرد که سیره عقلا از این نظر چون دلیل لبی است، از این نظر مجمل ما نمیتونیم، قدر متیقنش اونجایی است که قصد تملک کبیر باشه، یا ما به حکم الکبیر و اون صغیری که کبیرش هم امضا کنه و تنفیذ کنه، بگه کبیرم بگه بله این برای او. اما جایی که هیچ کدوم از این دوتا نبود، نه قصد کبیر بود، نه قصد صغیر را هم ولی امضا نکرده بود، تنفیذ نکرده بود، اینجا رو ما از کجا بدونیم داخل در سیر عقلا است؟ یعنی از کجا بدونیم عقلا به این مقدار هم اکتفا میکنن؟ شاید به این مقدار اکتفا نکنن، و چون دلیل لفظی در این جهت نداشتیم نمیشه تمسک کرد دیگه، به دلیلی به اطلاقی برای اثبات نداریم، اطلاق لفظی که اثبات صحت را بکنه و ترتب اثر را بکنه در اینجا. اینم مأخذ چهارم از اشکال که هم در احیا میاد به این بیان، هم در حیازت. ولی این اشکال هم درست نیست، زیرا که ما جزم داریم به این که عقلا در باب حیازت و تمل و احیا و امثال اینها خصوصیت کبیر و صغیر را دخالت نمیدن، یعنی قصد کبیر باشه نه قصد صغیر، این خصوصیت دخیل نیست، زیرا که نکته محجوریتی که گفتیم عند العقلاء نسبت به صغیر هست، نکته اون محجوریت مسئله عدم مدبریت و عدم مسئولیت پذیری، یکی از اون دو نکته بود که گذشت، یکی این که رشد صبی یا غیر رشید چون در حد تدبیرش در حد کافی نیست و در این قراردادها و تعهدات نیاز به تدبیر هست، نیاز به درک مصلحت و مفسده هست، پس اگر هراوین صبی نافذ باشه معاملاتش یا غیر رشید نافذ باشه معاملاتش، این بنده خدا در خسارت و در بعض روایات گفتیم هست یجعل الدرهم درهمین، خسارت میکنه، اموالش بی خودی تبذیر میکنه، از بین میره. یا مسئله مسئولیت پذیری است که صبی قابل الزام نیست، قابل تکلیف نیست در صبی، و چون قابل الزام و تکلیف نیست پس بنابراین این تعهداتش نمیشه لازم باشه و صحیح باشه، چون بعد باستی مسئولیت بپذیره که این قابلیت مسئولیت پذیری رو نداره. به یکی از این دو نکته گفتیم برای اینکه صبی اون چنین معاملاتش نافذ نیست، و هر دوی این نکته و اصل محجوریت صبی موردش قراردادها و تعهدات همجور که عرض شد، چون اونجا زمینه این دو نکته است. اما اون اسباب تکوینیه تملک ولو با شرطیت قصد تملک، اونها خارجن اصلا از باب این قبیل امور. اسباب تکوینیه تملک عند العرف هم خارج از باب معاملات و قراردادها و تعهدات، نه زمینه الزام و عقوب العقود و امثال اینها درش هست که مسئله مسئولیت پذیری باشه، نه نیاز به اون تدبیر و اون خصوصیات داره، چون اون تدبیرها در داد و ستد هاست که ممکنه کلا بره سر صبی، اما اینجا که زمینه کلا رفتن سرش این حرفا نیست، زمینه تحصیل یه مال زائدی از مباحات اولیه به ملک او بیاد. هیچ کدوم از این دو نکته زمینش در این جهانی جنیم به عبارت اخرى عند العقلاء هم محجوریت صبی مخصوص به باب تعهدات و قراردادهاست، این مشخصه در ذهن عقلاء. اینجوری است که ما شک کنیم بگیم خب قدر متیقن باستی گرفت، و اونجایی که قصد تملک از طرف کبیر باشه یا ولی امضا کنه، پس ارتکاز عقلاء قطعا خصوصیتی و فرقی قائل نیست بین صبی و کبیر از این نظر، همچنان که حیازت یک کبیری به قصد تملکش موجب تملک اون مباح اولی میشه، همچنین حیازت صغیری یک مباحی را به قصد تملک، این هم موجب هیچ فرقی بین این دوتا نمیبینه عرف و عقلا از نظر نکته تملک، چون نکته تملک اینه که این یه مباحی است، سبق این شخص سبق الى تملک این مباح، قصد تملک این مباح و حیازت این مباح قبل از دیگری یا احیاء این ارض مواد قبل از دیگری، و این اقتضا داره که این حق باشه از دیگری، اولا باشه یا به ملک یا به حق اولویت علی الخلاف در موارد اینها، در حیازت ملک، در احیاء علی الخلاف بین القولین در فقه. پس بنابراین ملاک و منات تملک عند العقلا خیلی روشنه در این قبیل افعال. اینجوری است که شیء باشه اقتضای موجب شک بشه که آیا عرف شاید در اینجا قصد تملک کبیر را شرط میده. چه فرق میکنه قصد تملک سبی یا کبیر؟ جایی که بالاخره این سبی رفته و یه چیزی را خودش تهیه کرده و به قصد حیازت و قصد ملکیت، قصد سلطنت برداشته برای خودش، این اینم اولاس از دیگری که بیاد این دسته ای بگیره و این مالک نشه اون دومی مالک بشه. اگر نگیم صغیر اولا به ترحمه و اولا به احق بودن از کبیر در چیزی که حیازت کرده، قطعا این نکته ای در کبیر نیست که اینجا در صغیر اون نکته منتفی شده باشه عند العرف والعقلا. پس جزم به وحدت ملاک مملکیت احیا یا مملکیت حیازت به شرطه که قصد تملکه، وحدت ملاکش و عدم احتمال فرقی عند العرف بین صغیر و کبیر، قطع به این مسئله امر روشن و واضحی است. پس قصوری در مقتضی از این نظر نیست. یعنی روایت من احیا که روایت من احیا سند داره و ولی تمسک به اطلاقش نمیتونیم بکنیم. گفتیم در مقام بیان از نظر اینکه شرط تملک چیه نیست، در مقام بیان از نظر اینکه شرط تملک چیه. شاید شرط تملک اذن ولی باشه در سبی، اگه این شرط بدونیم، یعنی اون چیزایی که یکونو موجبن لتملک، این روایت مخاطب اینه بگه، میگه او در باب با شرایط دیگر، شرایط تملک و سببیت برای ملک، او بایستی به احیا مثلا باشه در زمین ها، نه به حیازت. باشه اگه این شد که اون حد سابقمون خراب میشه آخه. بنا شد به لحاظ قصد ملک در مقام بیان نباشد این روایات، در مقام بیان این باشه که چه کسی آیا حیازت به حیازت و به تحجیرم مالک میشه یا نه، بایستی احیا کنه، بایستی احیا کنه. آیا اگر احیا کرد کسی دیگه میتونه ازش بگیره؟ نه نمیتونه بگیره. اما حالا این احیا کیفیت مملکیتش به لحاظ خود محیی چیه؟ او گفتیم در واقع بیانش نیست. خیلی خوب، وقتی در واقع بیان نبود، پس شاید یکی از شرایط قصد تملکه، چون چی گفتیم یکی از شرایط قصد تملکه کبیر یا ولی صغیره، این دیگه نمیشه نفیش کرد به اطلاق. پس بنابراین این روایات هم، این مأخذ چهارم هم که دعوای قصور مقتضی است، این مأخذ هم تمام نیست بلکه مقتضی تامه. اگر اطلاق را در روایت فهمیدیم، مثل بعضی ها که فهمیدن خود تمسک به اطلاق لفظی، اگر نه اطلاق در روایت از این جهت درست نشد که درست نشد، سیره عقلا اگر نگیم که صغیر اولاس در تملک با قصد مالکیتش بدون نیاز به اذن ولی، قطعاً سبی نکته‌ای برای، یعنی اگر اولویت در این طرف نباشه، نکته‌ای برای اولویت کبیر نیست در عند العقلا، و باب محجوریت تصرفات صغیر عند العقلا باب محجوریت قراردادات و تعهدات و امثال اینهای عقلا است. پس بنابراین این قبیل اسباب ملکیت یا مالکیت که از قبیل حیازت و احتطاب و احتشاش و احیاء و امثال اینها اذا صدر من السبی با قصد تملک و قصد تسلط و اختصاص به اون شه، اینها هم مانند کبیر موضوع ترتب اثر که عبارت از مالکیت، مالک شدن سبی او را بدون نیاز به اذن ولی را داره. در اسباب تکوینیه، اختیاریه تکوینیه، سبی با کبیر و همچنین سفیه با غیر سفیه علی حد واحد مالک میشه در حقیقت. اینم بحث در جهت خامسه، دیگه بحث آینده بعد.